فکر میکنه ایشون که به واقع مکتب لیبرالیسم کرامت انسان رو هم زیر پا میگذاره. اما اون زمینه های ذهنی با اون مبانی خاص وقتی که شکل میگیره، وقتی شخص وارد زمینه های عینی جامعه میشه، با همون مبانی نقد مکتب لیبرالیسم میکنه و نقد مکتب سوسیالیسم و البته تحجر هم خواهد کرد. لذا بحث ما داره تموم میشه. لذا ایشون وقتی که به نهله ها و حزب های سیاسی در دوران خودش میرسه، هم احزاب جدید رو نقد میکنه، هم احزاب سنتی درون تمدنی مثل تحجر رو نقد میکنه، ولی گرایش ها احزاب مثلا احزاب تحجر مداری هم وجود دارن دیگه، احزابی که معتقدن که اصولا، حالا شاید تعبیر به حزب به معنای دقیقی کلمه نشه، کرد گروه ها حلقه هایی که اصولا معتقدن که دین نباید وارد عرصه سیاسی بشه، گرایش ها مثلا. لذا تحجر و جمود هم ایشون تعبیرش اینه، نوعی فرهنگ هم و فرهنگ بسته که باید با این روش فرهنگی در واقع و با این فرهنگ بسته مقابله کرد. وقتی ایشون تحجر رو معنا میکنه، تحجر اینه به صورت اینه که یک تفکر به صورت یک باور در ذهن انسان وارد بشه بدون اینکه پایه های استدلالی و استناد محکم داشته باشه، بی دلیل و متعصبانه ازش دفاع کنه. این میشه چی؟ این میشه اون تحجر. این نگاه داره مقدمات نقد از گرایش های تحجر گرایانه و مکاتب جدید از جمله لیبرالیسم رو در عرصه عینیات جامعه فراهم میکنه. لذا ایشون مثلا در نقد لیبرالیسم میگه ارزش های اخلاقی در اونجا وجود نداره و هیچ در آنجا هیچ مانعی برای آزادی نیستند. ارزش های اخلاقی مانع آزادی نیستند. لذا وقت به لوازم نبود ارزش های اخلاقی در بحث آزادی توجه میکنه که اون وقت سر از افتضاحات در واقع فرهنگی در میاره. بالاتر از این البته مثلا کسی که با نهضت های ضد انسانی مقابله میکنه، این شخص در فرهنگ غربی اون وقت مورد تهاجم هم قرار میگیره. این برای اینه که در واقع ارزش های اخلاقی حد و مرزی برای آزادی مشخص نمی کنن. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که نظام های سیاسی در غرب هم در واقع آنگاه که مبانی خودشون مورد هجوم قرار میگیره، به هیچ کدوم از ارزش های آزادی، از جمله ارزش آزادی ماندن، ارزش آزادی عقیده، آزادی مبارزه سیاسی رو هم زیر پا میگذاره. لذا آزادی در دنیای مادی تعبیر ایشونه، در دنیای مادی غرب حد و مرزهایی داره، حد و مرزاش اینجاست که اگر باهاش مقابله بشه با تمام قدرت در مقابلش می‌ایسته و ایشون اون در دوران کلینتون اون مثال مشهور رو میزنه که اون فرقه داوودیه در واقع یک مجموعه ای بودن که با نوع نگاه حاکم بر فرهنگ لیبرالیستی مخالف بودند، اما خانه ای که اونها درش جمع شده بودند رو ایشون تعبیرش اینه که میگه من توی روزنامه هم اومدش محاصره کردند و آتیش دادند، حدود 80 نفر انسان بیگناه رو در واقع در اونجا که زن و مرد و کودک در میانشون بود و یک نفرشون هم نظامی نبود، به در آتش سوزاندن و عکس‌هاش هم منتشر کردن و همه دنیا این رو دید. این اون نقدیست که در واقع ایشون بر نهضت یا بر مکتب لیبرالیست داره انجام میده. این زمینه‌های عینی و عینی که شکل میگیره ما بعدا میتونیم مقدمات رسیدن به اخلاق سیاسی رو فراهم کنیم و اخلاق سیاسی رو که در بحث دیگه باید بهش بپردازیم در اونجا در واقع شکل میگیره و اخلاق سیاسی حضور و ظهور و بروز پیدا میکنه به عنوان یک گرایش، به عنوان مبانی، اصول، اهداف، موانع، مبادی خاصش که در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره و بحث میشه. من پرحرفی کردم خیلی
ممنون. یه کمی هم از وقت بیشتر صحبت کردید. من چون جناب آقای ایزدهی هم جلسه دارم دیگه انشالله یه پایان کار یه اشاره به جنبندی بحث شما خواهم داشت و خب شما یه مقداری وقت رو بیشتر گذاشتید روی زمینه‌های ذهنی و عینی و به دلیل کمبود وقت مقوله تصرف در هنجارهای مرسوم و اینکه چه کرده است در اندیشه اخلاقی ایشون و چه چیزی تولید شده، نظریه ایشون چیه، خب یه جورایی می‌خواستید در ضمن همون زمینه‌ها مطرح کنید، انشاءالله در ادامه اگر بحث میشه و وقت بود بیشتر توضیح بدید. خب معمولا ما در جلسات اینجوری که ناقدین دارن و یک ناقد داخلی و یک ناقد بیرونی است، همیشه تقدم را به ناقد بیرونی میدیم به دلیل اینکه هم مهمان است و هم حرفای نوعی به همراه خودش وارد گروه میکنه. معمولا اینجوری عمل میکردیم. من تا امروز جناب آقای ایزدهی چون یه جلسه دیگه ای هم غیر مترقبه براشون پیش اومده، اگر جناب آقای حسینزاده اجازه بدن از محضر آقای ایزدهی استفاده میکنم انشاءالله در ادامه هم. خب قاعدتا وقت بیشتری در اختیار ایشون قرار خواهد گرفت. عذرخواهی میکنم خدمتتون هستیم، بفهم.
خیلی متشکرم. ببخشید از اینکه آقای حسینزاده اگر متقدمی برای شما مطرح شد ببخشید. من سعی میکنم خیلی تفصیل هم ندم در کار و به لب به مطلب اشاره کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم بحث خوب هم دغدغه خوبی بود و مباحثی که طبعا مورد نیاز ما هست و هرچ هم در موردش گپ و گفت کنیم باز هم جای کار داره. چون متنی که من اجمالا داشتم یه حدود کنم دو صفحه متن هست و استثناءن برای یه کرته مقاله ارائه نشده و فقط یه متن دو صفحه ارائه شده، منم بر همین اساس طبیعتاً و البته نکاتی جناب دکتر باقری بزرگوار گفتن یه قضاوت نصف نیمه البته ابهامات هم عرض میکنم. این پاسخ هم برای ما راه به جا نمیبره. نکته دوم، فرض کنیم که ما اینجا به جای عبارت آیت الله خامنه‌ای اسمش رو بذاریم امام خمینی، چه تغییر تو اصل کار حاصل میشه که ما عملا بگیم خب اینا زمینهای ذهنی و عینی اخلاق سیاسی ایشون، یعنی ما عین همین فرض رو بگذاریم، یعنی عین فرضیه رو. شما از اونجایی که آیت الله خامنه‌ای در اندیشه اسلامی رشد کرده زمینهای ذهنی اخلاق سیاسی بوده، توی باوری، معاد باوری، عدالت باران و همه این نکات، این عملا این همان چیزیه که برای امام و بسیار اندیشمندان دیگه هم میشه قائل شد. بله، لذا آن چیزی که ارائه شده عملا اختصاص به آیت الله خامنه ای ندارد، بلکه چه بسا یه قدر تخفیف بدیم فضای انقلاب اسلامی هم فضای اخلاق مستند به انقلاب اسلامی، یه گفتمان اخلاقی حاکم در انقلاب اسلامی هم و این ضرورتا فراتر از اون چیزی حاصل نمیشه. این نکته دوم. نکته سوم روشه. ما میدانیم که روش تأثیرگذار است در نتیجه، یعنی ما اگر از یک روش مثلا فرض کنید که گفتمان انتخاب میکردیم شاید به یک نتیجه دیگری میرسیدیم، که اگر از روش مثلا فرض کنید بحران استفاده میکردیم به نتیجه دیگه میرسیدیم. و آیا میتوانیم در اینجا از هر روشی استفاده کنیم یا اینکه در هر موضوعی باید از روش متناسب با همان موضوع استفاده کنیم. طبعا اگر ما در اینجا از بحث هرمنوتیک قصد گرایی از کنار استفاده کردیم، باید بگیم آیا این روشه ناظر به همون سه مرحله‌ای که آوردن، یعنی تفسیر متون تاریخی، بررسی شکل‌گیری ایدئولوژی ها، تحول تاریخ ایدئولوژی کانها و تحول روابط ایدئولوژی با کنش با عمل سیاسی، اینا در نهایت باز یعنی این من این سگانه شاید اندیشه سیاسی یا نظریه سیاسی یا مکتب سیاسی متمایل آیت الله خامنه‌ای نشون نده. از یک طرف باورها یک مقوله ثابتیه، یعنی بحث توحید و بحث معاد و بحث اون ارزش‌های پیشینی در همه اخلاقیات اسلامی مشترکه، لذا اون وجه ثابت کاره. آن چیزی که میتواند تغییر بده از مکتب اخلاقی رو، شاید یه بخش زیادی به همین پیش زمینه های ذهنی و قرار گرفتن در ظرف های عینیه که اون به نظر اینجا خیلی دیده نشده. یعنی با اینکه همه انسان ها بحث توحید رو قبول دارن، آقای دکتر صدیقی اینو خوب گفتن که آیت الله خامنه‌ای تو بحث توحید خب یک امتیاز اجتماعی برای توحید قائل، توحید اجتماعی قائل، توحید فضای قائل، اینا طبیعتاً میتواند در اخلاق تاثیرگذار باشه. اما نکته مهم اینه که ما نوع اون مباحث ذهنی که میتواند ذهن یک اخلاقی رو، اندیشمند اخلاق رو با اندیشمند اخلاق دیگر متمایز کنه، یعنی اون در یک نظام فکری متمایز ناظر به نه فقط انقلاب اسلامی بلکه یک نظریه مشخصی از اون ارائه کنه، که مثلا میگم ما بگیم آقا نظریه اخلاق سیاسی آیت الله خامنه‌ای مثلا با این مصبا فرقش اینه، کجا خودش نشون میده؟ یک، سر اون نظام اخلاقی، نظام مفاهیمی که کنار هم قرار میگیرند، اون ترتب در اون نظام های مفاهیمی که قرار میگیرند، آیا مثلا عدالت مقدم بر مصلحت، آیا آزادی مقدم بر عدالت، اینها یه قدری فارغ از بحث‌های مثل عدالت توحید و مثل معاد و اینها یه قدری پایین‌تر. و بعد هم مرحله مهمتر اینه که ما اگه بخوایم اندیشهشون رو به دست بیاریم، عمدتاً ولو در گفتار و تفسیر ایشون ممکنه پیدا بشه، اما رفتار ایشون در جاهای مختلف که این نشان میدهد که ایشون به چه چیزی باور داره، زمینهای عینی که اون زمینهای عینی موجب بروز رفتارهایی میشود که اون رفتارها چه بسا ناظر یک نظام فکری متمایزونه. اون چیزی که میتواند اندیشه یا اخلاق سیاسیشون متمایز کنه ناظر به این دو عرصه است، فارغ از ثابتات و البته در تمایز نسبت به اون نهلای رقیب. اما فکر میکنم تمایز در نهلای رقیب باید مفروض بگیریم، یعنی ما فرض باید بکنیم که در حوزه نظام سیاسی اسلام قرار داریم و در حوزه نظام سیاسی اسلام یک ویژگی هایی داریم که همه نسبت به اون مشترک است. خب حالا اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای در این مواردی که در اشتراک مشترک هستن چه امتیازاتی دارد؟ این امتیازات ناظر به تفسیر متفاوت ایشونه، ناظر به نوع نگاه متفاوت ایشونه، گفتمان حاکم بر فکر ایشونه، ناظر به اون نظام اندیشگی ایشونه، نظام اولویت های نسبت به مفاهیم ایشونه. اون یه بخشی از کاره. یه بخش دیگه از کار اینه که ممکنه خیلی از اندیشمندان اخلاقی اینا رو داشته باشن، اما در حوزه عمل میبینیم که به گونه دیگه رفتار میکنن یا حتی مجال عمل خیلی نداشتن. مثلا شما اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، اخلاق حکومتی، اینا طبیعتا بسیار میتواند در اون نوع متفاوت باشد که ما اگر اینجا مثلا اگر اخلاق سیاست خامنه‌ای بخوام بررسی کنیم، شاید اون چیزی که بیشتر جلوه میکند اخلاق مثلا حکومتی ایشون باید باشه، اخلاق اجتماعی ایشون باشه، که اونم باید یه مبنای متمایزی داشته باشه. شاید تو مبنای مثلا میگم اخلاق سیاسی آیت الله بهجت نشه پیداش کرد، حتی شاید در اخلاق سیاسی آیت الله مثلا مصباح نشه پیدا کرد، اون رو یه پیداش کرد، اون امام میشه پیدا کرد. اگر میخوایم بگیم امام ایشون چیه، باید فرق ایشون رو با امام بگیم، یعنی تو اون ساختار بگیم خب حالا این ساختار مفروض بگیم، نریم سر سراغ اون توحید و معاد و اینها، بگیم خیلی آقا تو اصل مبانی گفتمانی حکومت اسلامی انقلاب اسلامی اخلاق سیاسی ناظر به این اینه، این ویژگی که ایشون داره و امام هم داره، حالا در کجا تمایز داره، در کجا امتیاز داره، در کجا تفاوت داره، مثلا این یه قدری بیشتر ناظر به اون زمینای ذهنی است که شاید توی خیلی جا فرق میکنن. امام خب مثلا بیشتر اخلاق شاید ناظر به حوزه عرفانه، اخلاقش ناظر به حوزه بیشتر مفاهیم اخلاقی عرفانی فلسفیه، اما شاید ایشون فارغ از این اخلاقش ناظر به حوزه فرهنگ و حتی حوزه تاریخه و روایات، یعنی یک قدری ساختارهای ذهنی قدری متفاوت تره، حتی ریزتر، دقیقتر، جزئی‌تر، و مواجهه ایشون با موارد متعدد هم طبیعتاً زیادتره، برخلاف مثل امام که شاید توی یک بستر متمایزتری، شاید تو اجمال و تفصیل امام ایشون رو میخوام لحاظ کنیم، امام توی زمانی خوب اخلاق و اجمالاً گفتن، اما ریز شدن تو برخی از جزئیات نسبت به خودی، نسبت به رفیق، نسبت به نارفیق، نسبت به دشمن، نسبت به این، هر کدوم قدری متمایزتر میشه و میتونه به تعبیر کارشون رو متمایز کنه. یه نکته را آقای صدقی رو بشه من نفهمیدم این رو، ایشون بشه با توجه به هم میتوان مراحل عملی کردن روش اسکینر در بررسی اخلاق رو تو این چند بررسی کرد، تو این چند مرحله بررسی کرد. خب چرا اصلا ما انگار ما میخوام یک کار آزمایشگاهی انجام بدیم که بگیم حالا روش اسکینر رو میخوام بررسی کنیم، مثلا اینجوری میخواد بشه، خب چرا این کار انجام بدیم؟ و این ما رو به اون نکته میرسونه، این نکته اون روشش بود عرض کردم که شون مفروض گرفته و شاید بشه ما از یک روش دیگری، و نکته آخری که اشاره کنم باز کلمه آخریشون هست در این نشست به طور مشکل و اصلا اثرگذاری و بررسی زمینه‌های ذهنی و عینی در اخلاق سیاسی، آیا مثلا اثرگذاری در اخلاق سیاسیشونه یا نه در نهایت ما میگیم اخلاقشون از اساس از چه چیزی ایجاد شده، نه اخلاقی دارن و چه چیزی در اون میتونن اثر بگذارن، گویا این مهم این است که اثرگذاری پیشینی یا پسینی، واری که نظام سیاسی، یعنی نظام اخلاق سیاسیشون منبعث از دو حوزه، حوزه مبانی ذهنی و مباحث عینی. مباحث ذهنی هم این باید بازم در نظر گرفت، اینم حالای بحثه که الان فقط یک کد میدم بعد اگه شو بحث به آیت با هم دیگه بحثش کنیم. در مباحث ذهنی عمدتاً اگر ما اونو مقید نکنیم چه صحبت نداره، یعنی سراغ نسبیت گرایی میشه رفت، هر کسی از ذهن خودش میتونه سراغ هر نکته‌ای برود، مگر اینکه مراد از ذهنیت رو مشخص کنیم که مثلا فرض کن به فطریات ارجاع پیدا میکند، آیا به خدمت شما ارز کنم که کلام ارجاع پیدا میکند، آیا به مستقلات ذاتی ارجاع میکند. وقتی میگیم مباحث ذهنی، اون مباحث ذهنی رو اگر رها فرض کنیم اون وقت حجیت رو برای ما برمقام نمیاره، مگر مباحث مراد از ذهنی یعنی غیر از عینی باشد، یعنی مراد معارف الهی باشد، تو اونم باید این تو حوزه کلام، تو حوزه تاریخ، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه عرفان، یا تو حوزه خود مبانی اخلاقی است که از اینا هم یک الزامات خاص خودشو داره. در این حال بحث خوبی بود و منم از فرمایش دکتر صدیقی هم استفاده کردم، اما در این حال چند تا ابهامی داشتم که این ابهام رو هم فقط عرض کردم که ای کاش بودم و تا رو بعد ایشانا جان آره مویه می کردم ببخشید از این که قدری به کلیات گفتم وارد جزئیات نشدم، اما اگر نیاز بود ولی وقتی با دکتر سلطانی توی جزئیات هم با هم دیگه بحث می‌کنیم. خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است، رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در دیده فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی،
قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین، که خون بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است. رفیق غرق به خون، هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در پیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری، طلوع فردایی. قسم به زخم شکفته به سینه یاران، قسم به هنجره های اسیر در زندان، قسم به نام عزیز و بزرگ آزادی، قسم به دل شورش، به خشم آبادی، که خون بهای تو یعنی شروع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری، که خون بهای تو یعنی طلوع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
پهنای سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان، درخشش ستارگان امنیت و آرامش، تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی، جلوه‌هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری، با مدیریت صحنه‌های نبرد. تقویت امید ملی در سایه تجهیزات بومی در پنجمین رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. روابط عمومی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو